أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء و لعنت على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح ناله الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم ما برای اینکه بتونیم در مقابل شبهه ها و فتنه ها موضع گیری صحیحی داشته باشیم نیاز به یک بصیرت و روشن ضمیری و روشنبینی داریم که بتواند حق و باطل رو برای ما مشخص بکنه و حتی اونجایی که باطل لباس حق می پوشه و چهره حق به خودش می گیره اون لباس رو و پوشش رو از تن باطل بیرون بیاره و اون باطل رو عریان مشاهده بکنه تا بتونه موضع صحیحی بگیره. حالا یک بحثای جدی و عمیقی وجود داره در باب حق و باطل که معیار حق و باطل چیست. کم و بیش من بحث کردم و اشاره کردم، بعضی بحثش هم بحث منبر نیست، نیاز به گفتگوهای جدیتری داره. در این حال بعضی از اونها رو باز در جلسات بعد تقدیم میکنم انشالله. امشب یک نکته ای رو در باب شبهه و باطل میخوام عرض بکنم و اون شبهه مهم زمانه ماست. مهمترین شبهه زمانه ما و پیچیده ترین شبهه زمانه ما جریان تجدد و به اصطلاح سکولاریزم هست که یک شبهه و فتنه بسیار پیچیده و همه جانبه هم هست و همه شبهه های دیگه هم به نسبت زیادی زیر سر این شبهه هست. همه فتنه ها زیر سر این فتنه هست. جریان تمدن غرب و جریان تجدد و نوگرایی و نوزایی که بعد از 4-5 قرن قبل در غرب به صورت جدی مطرح شده یک جریانی است که به گمان من 3 لایه داره که شناختش منوط به این هست که انسان بتونه این 3 لایه رو با هم و به صورت یک مجموعه و یک نظام ببینه. یک لایه روئین داره که همون رفاه و تکنولوژی و صنعت و نظم پیچیده غرب هست، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، خیابان‌های منظم، کارخانه‌های بزرگ و دقیق، شبکه های مترو همینایی که افراد میرن میبینن و معمولا فریفته اینجور چیزها میشن. این یک لایه این تمدن هست. یک لایه دیگر این تمدن اون عقلانیتی است، اون به اصطلاح فهم و دانشی است که پشت سر این تمدن هست و این نظم و پیچیدگی در زندگی و ساختارهای منظم و پیچیده اجتماعی حاصل اون تعقل و عقلانیت اجتماعی است. یک لایه سومی داره که از اون هم عمیق‌تره که به منزله روح تجدد هست، که اگر شما بخواید تجدد رو، تمدن جدید غرب رو به یک انسان تشبیه بکنید، یکی حسش است و دیگری ذهن و عقلش و دیگری روحش. اون چه روح و جان تمدن غرب رو تشکیل میده که لایه پنهانی و عمیق این تمدن هست و شالوده این تمدن هست و این تمدن برو استوار شده، عبارت است از ارزش‌های بنیادین و ایده‌های بنیادین این تمدن. اصلی ترین ارزش‌ها و ایده‌های این تمدن، اونها زیربنای این مدنیت و زندگی جمعی هستند که گاهی غفلت میشه، اون لایه‌ها دیده نمیشه و یا ارتباط بین این سه لایه قطع میشه و به صورت سه لایه از هم گسسته دیده میشه، در حالی که دقیقاً اون چیزی که مقابل ماست و ما با او مواجهیم و فتنه بزرگ و عمیق و پیچیده و شبهه تو در توی زمان ماست، همین جریانی است که سه لایه داره و این سه لایه هم به هم پیوسته هستن. یک بنایی است که بر یک زیر ساخت و زیر بنا و فونداسیونی به قول امروزی ها استوار شده که باید با همون زیر بنای خودش مورد مطالعه و دقت قرار بگیره. زیر بنای این تمدن عبارت است از سکولاریزم به معنای نفی ارتباط زندگی انسان با مفاهیم ارزشی و قدسی و دینی. انبیا آمدن یک ارزش‌هایی رو مطرح کردن، غیب عالم رو مطرح کردن، خدای متعال رو مطرح کردن، آخرت رو مطرح کردن، بهشت رو مطرح کردن و سعادت رو به اینها گره زدن. میگن سعادت انسان در گروه بندگی خداست، در گروه زیست سعادتمندانه او در عالم آخرته. اگر کسی بخواد به سعادت برسه باید به مقام عبودیت و قرب و لقاء و بندگی خدای متعال برسه، باید از دنیا بزرگتر بشه، باید با غیب عالم مانوس بشه، باید غیب خواه بشه، بیشتر خواه بشه. انبیا آمدن پنجره های غیب رو به سوی بشر باز بکنن و انسان رو با غیب این عالم آشنا و مانوس بکنن. و طبیعتاً اگر انسان با غیب این عالم مانوس شد، اگر خدا خواه شد، اگر زندگیش بر محور پرستش خدای متعال و اطاعت اولیاء خدای متعال شکل گرفت، زندگی دنیاییش هم یک سر و سامان دیگه‌ای پیدا میکنه. الگوی خوراک و مصرف و پوشش و مسکن و الگوی زندگیش هم عوض میشه، نوع روابط اجتماعیش هم تغییر میکنه، روابط اقشار هم عوض میشه، ساختارهای اجتماعی هم عوض میشه، معنای خانواده هم عوض میشه، معنی نظم اجتماعی هم عوض میشه. نظم مبتنی بر تقوا چیزیست، نظمی که مبتنی بر تقوا نیست چیز دیگری. تمدن غرب اصلی ترین و مهمترین ایده و ارزشی که برش حاکم هست تمدن مدرن غربی، قطع ارتباط زندگی انسان در این جهان با اون مفاهیم ارزشی و ایده هایی است که از طرف انبیا آمده، قطع ارتباط این زندگی با ایمان به غیب، با ایمان به الله، ایمان به یوم الاخر و امثال این هاست. حتی به فراموشی سپردن مرگ و قطع ارتباط انسان با این حقیقتی که پیش روی او هست و تغافل از او جزو ارکان این فرهنگ هست. دیدید قبرستان ها رو میبرن در یک قسمتی بیرون شهرها، دور دست ها، فرهنگ شهرسازی مدرن اینه دیگه. بعدم تبدیلش میکنن به یک پارک که آدم وقتی میره اونجا باز متوجه دنیا و مظاهر دنیا بشه، و قبرستان هم که میره باز تذکر به آخرت درش نباشه، تذکر به دنیا و توجه به دنیا باشه. بعدم میگن اگر شما اینها را آوردید داخل شهر افسردگی میاره. راست میگن، تو فرهنگ اونها این افسردگی است دیگه، توجه به عالم آخرت، توجه به غیب، اون شدت روانی به دنیا، حرص به دنیا، نشاط مادی که اونا میخوان از انسان میگیره، در انسان یک رغبت و نشاط فوق این جهانی ایجاد میکنه. انبیا وقتی میخوان انسان رو ارتقا بدن، انگیزه عملش رو ارتقا میدن، اندیشش رو ارتقا میدن، رفتارش رو به یک افق دیگه میرسونن. غرب با این به شدت مخالفه. عرفی سازی یعنی جایگزین کردن عقلانیت خودبنیاد بشر به جای آموزه های انبیا، به جای اون ایده ها و ارزش ها، اصل شدن دنیا و خواهش های نفسانی انسان. اون چه از او به نام اومانیزم در غرب یاد میشه و انسان گرایی، جوهر و باطنش امینه. هرچه هم میخوان بهش رنگ و لعاب بزنن و مفهوم فلسفی بهش بدن، انتهاش همینه. یعنی آرمانهای انسان به خواست خودش برمیگرده. انسان هر جوری خودش میخواد باید زندگی بکنه. این دقیقا نقطه مقابل اصلی ترین تعلیم انبیا، یعنی لا اله الا الله است. معنی لا اله الا الله اینه که او اله ما عبدیم، او مالک ما مملوکیم، او حی ما میتیم، او قادر ما عاجزیم، ما همه جوره به او محتاجیم و ما همه شؤون حیاتمون باید تبدیل بشه به عبادت و سجده و طاعت و خضوع و رکوع در مقابل او. ایدهی که انبیا به ما میدن ایده لا اله الا الله هست. اون الهی که حقیقتا اله هستیست و حقیقتا مقام الوهیت داره و قراردادی هم نیست، شما او رو بپرستید، اله عالمه. لا اله الا الله هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. او رو نپرستید، اله عالمه. بازم دوتا اله پیدا نمی کنه. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. و میگن همه لحظات و آنات زندگی شما، روحتون، فکرتون، جسمتون، حیات فردیتون، جمعیتون باید در ارتباط با الوهیت او باشه. شما سجده کنید، عبادت کنید، خضوع کنید، اعلام افتقار کنید، استعانت و اعلام استکانت و بیچارگی در مقابل خدا کنید، همه زندگیتون بشه همین. اینها با این امر مخالفن. و لااقل میگن در حوزه زندگی اجتماعی انسان این مطلب بی‌معناست. در حوزه زندگی اجتماعی انسان اون چه خودش میخواد حقه، حق رو بر میگردانند به خود انسان. اومانیزم یعنی پایگاه حقانیت در عرصه حیات اجتماعی خود انسانه. چه نوع زندگی کردنی حق؟ میگه اون زندگی که خودت میخواد، چون تو میخواهی حق است. حق توست که خودت هر جوری میخوای زندگی خودت رو تأمین و تنظیم بکنی. حق حاکمیت به دست خودتوست. بنابراین اون چه تو میخوای حقه. وقتی هم رو به زندگی اجتماعی میارید، جامعه شکل میگیره، با قرارداد اجتماعی بالاخره با هم تفاهم کنید، یه قراردادی بذارید، بر اساس قرارداد اون چه انتخاب میکنید میشه حق، پایگاه حق میشه قرارداد اجتماعی. ریشه اصلیش هم اومانیزم. اسلام اینو قبول نداره، ادیان الهی هیچ کدوم اینو قبول نداره. پایگاه حقانیت الوهیت اوست. او حق است، ما بقی هیچن. علی کل شیء ما خلا الله باطل. این شعر رو وقتی در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خونده شد، نقل اینه، حضرت فرمودن اصدق و شعر قالت العرب، یا اصدق و شیعن. اگر یک کلام صادق، یک شعر خوب در بین همه کلمات عرب باشه، اصدق و شیعن. از همه صادقانه در همه یک کلمه است. الا کل شیعن ما خلا الله باطل. حق محض اوست، ما بقی باطلن. این تفکر از بنیان با این ایده ها مختلفه، اختلاف داره. جوهره فرهنگ غرب،
جوهره ارزش‌های حاکم بر تمدن غرب، اون روح اساسی تمدن غرب، همین زمینی سازی، عرفی سازی، نفی ارزش‌های ماورایی و معنوی و قدسی از زندگی بشر. انسان مداری در اصل حق و حقیقته. حق چیست؟ اون که تو میخوای. این نقطه افتراق تمدن غرب از اسلامه، از ادیانه، از انبیاست. وقت بر این فونداسیون، یعنی بر سکولاریزم و عرفی سازی و اصول منشأه از او که میشه اومانیسم، یعنی انسان مداری که اونا میگن به معنی رعایت حقوق انسانی که خدای متعال قرار داده نیست. لذا حقوق بشری که اونا میگن این حقوق بشر نیست، حقوق بشر دیگه ایست. حالا همینجور بعد عرض میکنم اساس فتنه و شبهه همینه، بر یک پایه مبهم و زلال یک مفاهیم رو بنا میگذارن که شبهه درست میشه. شبهه یعنی همین دیگه، یعنی لباس حق به باطل پوشوندن و باطل رو در لباس حق عرضه کردن که مشتبه بشه با حق، و الا باطل محض از حق محض تشخیصش خیلی مشکل نیست. کار شیطان و فتنه شیطان همینه. متاسفانه فتنه ای هم که تو آخر از زمان به پا میکنه فتنه ایست فراگیر. بعد ما ملعت ظلمن و جورا، یعنی هر کجا نگاه میکنی این بیعدالتی، این خروج از مدار حق هست، ولو اینکه این خروج از مدار حق پوشش عدالت هم داشته باشه. میشه جور. جور یعنی همون بیعدالتی پنهان و مخفی، هیچی سر جای خودش نیست. بعد میشه اومانیزم، بعد میشه به قول خودشون لیبرالیزم، آزادی انسان. این آزادی که اینها میگن اون آزادی که ادیان میگن نیست، اون آزادی آزادی از همه تعلقاته. یکیش هم آزادی از بردگی اجتماعیه و اون آزادی جز در سایه عبودیت تأمین نمیشه. این آزادی که میگن آزادی از عبودیته، یعنی آزادی از خداست. آزادی که میگن یعنی آزادی از ارزش‌های قدسی، از تعالیم انبیا، از اون مناسکی که ادیان الهی برای پرستش خدا معین میکنن. مقصودشون از آزادی، جوهره حرفشون اینه، نه اون آزادی که ادیان هم قبول دارن. اینجا همون جاهای مغالطه است دیگه. یک آزادی رو ادیان هم قبول دارن، کرامت انسان رو ادیان هم قبول دارن. اگه مقصود از اومانیسم کرامت انسانه قبول دارن، ولی اینا همون مغالطات ظریفه که گاهی محققین ما هم بهش مبتلا میشه. میاد منشور حقوق بشر رو میگه هم اسلام هم همینو میگه. کجا اسلام همینو میگه؟ این منشور حقوق بشری که اینا میگن یه مفاهیم پایه داره، یه فونداسیونی داره. شما بنار از فونداسیونش تحلیل کنید ببینید اسلام همینو میگه یا نمیگه. اسلام کجا کرامت انسان به معنی اومانیزم قبول داره؟ اسلام کجا آزادی انسان به معنی آزادی از عبودیت رو قبول داره؟ از نظر قرآن انسان فارغ از بهشت و جهنم و مشغول به حضرت حق این آزاد است. ان قوما عبدوا الله حبا فتلک عبادت الاحرار. هر اونیست که تونسته تعلقات خودش از بهشت و جهنم هم آزاد کنه، فوق بهشت و جهنم داره حرکت میکنه، فقط از محبت خدا همه رفتارش ناشی میشه. این آزادی به حریت غیر از آزادی است که اونا میگن. آزادی که میگن انسان رو در حد یک توده انبوه ماده پیچیده شده میبینن، یه خورده ارگانیزمش و شرایط روحیش پیچیده تر از حیواناته. اگر بخواید داروینیسم رو هم قبول کنید که یه موجود تکسلولی بوده، کم کم شده حیوانات، کم کم پیچیده تر شده، مستقیم القامه شده، ناخونش هم پهن شده، کرکاش هم ریخته، شده همین دیگه. یه دهن است که منتهی میشه به جهاز هاضمه و بعدم منتهی میشه به روده های انسان، همین چی دیگه ای نیست که. آزادی این انسان غیر از آزادی اون انسانیست که انبیا میگن. انبیا که آدم رو یک توده پیچیده ماده و بدون صاحبی سنگ رها شده تو طبیعت نمیدونن که. بنابراین جان و روح این تمدن، اون زیر ساخت این تمدن که همه تمدن رو بنای اوست، رو او بنا شده، عبارت است از این ارزش ها، این ایده ها. بعدم عقل گرایی به قول خودشون، نه عقل گرایی که اسلام میگه، کدام دینی به اندازه اسلام به تعقل دعوت میکنه، به عقل دعوت میکنه، اما کدام عقل؟ العقل معابده به رحمان. این عقلانیتی که اینا میگن، میگن تعقل اجتماعی، اندیشه اجتماعی، عقلانیت جمعی بدون هیچ قید به ارزش‌های الهی، آزاد مطلق. اسمش هم میذارن عقل آزاد. این مغالطه بزرگ. ما اصلا تعقل آزاد نداریم. آدم وقتی میخواد عقل تعقل کنه، اسیر انگیزه هاشه، هرچی هم خودشو تخلیه کنه باز گرفتاره. فقط فرقش اینه. لذا فیلسوف مسلمان مسلمانانه تفلسف میکنه، فیلسوف کافر هم کافرانه تفلسف میکنه. فلسفه اون میشه مادی، میشه الهی. آدم که نمیتونه آزاده از انگیزاش بشه. فقط اونا میگن آزادی یعنی آزادی از تقید به خدا، اندیشه آزاد یعنی اندیشه آزاده از خدا پرستی، اما آزاده از دنیا پرستی که نیست. تفکر میکنه بر حل دنیا. ببینید، پس یک بنای رو گذاشتن. اون بنا عبارت است از اون ایده های بنیادین، فرهنگ بنیادین، اون لایه عمیق تمدن غرب. اون لایه عمیق تمدن غرب بر ارواح اجتماعی استوار، روح ها رو متحول میکنن، ایده ها و آرمان های ارواح رو تغییر میدن. انبیا هم همین کار میکنن. انبیا میان روح ها رو بزرگ میکنن دیگه، ایده ها رو بزرگ میکنن، چراغ ها رو تو قلب انسان روشن میکنن. اینا هم میان، انبیا هم همینطوره، بشیر و نذیرن دیگه. اونا هم میان قلب ها رو قفل میکنن، محدود میکنن به دنیا. ایده های دنیا پرستانه و انسان گرایانه و نفس پرستانه که حاصلش میشه تفرعون اجتماعی انسان، فرعونیت مدرن، این رو اساس قرار میدن. آدم ها رو به تفرعون میرسانن، به این باور میرسانن که تو خدایی. آدم ها رو به استکبار دعوت میکنن. احساس کمترین مالکیتی استکبار. خدای متعال بعد از اونم که به ما همه چیز میدهد، ما رو زنده میکنه، به ما ملک و ملک میده، به ما علم میده، بازم انتل خالق و انل مخلوق، انتل عالم و انل جاهل. نه اینکه من قبلا اینطوری بودم، الانم که به من علم دادی، علم مال توست، من خودم چه علمی دارم؟ انتل عالم و انل جاهل، انتل حی و انل میت. الانم هم اینجوره، نه اینکه قبل از اینکه به من حیات بدی من میت بودم، الان من برای خودم خانی هستم، تو حی، منم حیم. نه خیلی، الانم اینجوریه که انتل حی و انل میت، تو حی، من مردم، تو عالمی، من جاهلم، تو عظیمی، من حقیرم، تو خالقی، من مخلوقم، تو مالکی، من مملوکم. هرچی هم به من دادی از ملک تو که خارج نشده. من که مالک نشدم، مگه عبدم مالک میشه؟ قرارداد نکردم که ما عبد باشیم، ما حقیقتا مالک هیچی نیستیم، خودمونم مملوکی. ادعای مالکیت و خودیت و هومانیزم، یعنی ادعای استکبار علالله. بنیان این تمدن در این ایده ها و ارزش ها و به قول خودشون فرهنگ بنیادین فاسد و بت پرستان است. این تمدن، تمدن بت پرستی است، تمدن نفس پرستی است، تمدن شیطنته. و این بنیان در ارواح ملت ها، ملت هایی که این تمدن رو قبول کردن، رسوخ کرده. و این تمدن بر این روح های فاسد استوار شده. پایه تمدن ارواح اجتماعی است. این روح ها فاسد شدن، تفرعون پیدا کردن، در حیات اجتماعیشون بر مدار نفسانیات خودشون میگردن. و بعدم این تمدن برای 70 سال عمر ما برنامه ریخته. از قبل از تولد چکا بکنید، کجا تو بیمارستان چجوری به دنیا بیاد، چجوری بدیدش پرورشگاه، بعد چجوری بدیدش پیش دبستانی و به قول امروزی ها مهد و پیش دبستانی و دبستان، یه دوره تربیتی و بعدم تا 30 سالگی درس بخونه، بعدم چجوری زندگی کنه، بعدم بمیره. برای 70 سال ما هم کاملا نقشه کشیدن، اساس نقشه هم همینجاست. بعد میگه البته دیسکوتو برو، همه کاراتو بکن، 5 روز هفته کار بکن، 2 شغله کار بکن، همش هم بله، حالا یه هفته یه شنبه هم برو کلیسا. بعدم کلیسا رفتن هم میگه برای تخلیه روانی انسانه. وقتی فایده دینو میگه، میگه اعتقاد به غیب، یعنی توهم غیب، تخیل غیب آرام بخشه. چنهو یه افیون خوبیه، بدی نیست. دیدید بعضی وقت آدم خیلی که ناراحته، از این داروهای مخدر براش تجویز میکنن دیگه. میگه نمیره مخدر روانیه، یه شنبه ها میری تخلیه میشی، احساس فراغت میشی، این جوهره یه تمدنه. بعد این تمدن آمده عقلانیت پایه خودشو درست کرده، فلسفه درست کرده، شده فلسفه کانت و دکارت و هگل و همینه که میبینید. بعدم ما اینا رو میخونیم میگیم آقا اینا فیلسوفن، اینا کجاشون فیلسوفن؟ یه مش جاهل، یه مش شرور، دست به تنشون بزنی باید بری آب بکشی، فکرشون از خودشون نجستره. نجسی این جسم مال روح، اون وقت تو میگی این آدم ملهمه به خیره، خب پیداست این از جنود شیطانه. بنیان تمدن غرب بر دوش فیلسوفانشونه، هم فیلسوفای مدرن. اون فیلسوف بی سوادی که آدم خجالت میکشه اسم اینو میذارن، فیلسوف دهناشونو پرو خالی میکنن اسمشو میبرن، که میگه من شک میکنم پس هستم، اساس کاخ هستی رو میذاره رو شک خودش. بدبخت، و خودت کی هستی که شک چی باشه؟ این معرفت ماست. علی غیر کمن از ظهور ما لیس لک حتی یکونه هو المظهر لک متاغب تحت تا تحتاج الى دلیل یدل علیک. این بیان امام حسین علیه السلام. میفهمد اصلا مگر غیر تو پیدایی دارد که او بخواد تو رو برای ما پیدا کنه؟ همه پیدایی ها هست چون تو ظاهری، عالم ظاهر است. این نگاه رو شما مقایسه بکنید، تو کی پنهان بوده ای که عالم بخواد پرده از تو بردارد؟ مگر اصلا عالم ظهوری دارد که تو نداری که بخواد تو رو برای ما ظاهر بکنه؟ این نگاه با این نگاه کنید. آقا خیلی هنر کرده، من شک میکنم پس هستم، اون چنان دهرشون رو پرو خالی میکنن اسم اینو میذارن فیلسوف. یه آدم جاهل سفیه میشه فیلسوف، یه پیرمرد سفیه 80 ساله ای که آخر عمرش مثل پوپر میگه من جز شک کاکا بدونید نسبت به خدای متعال، 80 سال عمر کرده آخرش شک کرده، اینو بهش میگن فیلسوف. این نجس العین که دست بهش بزنی باید آب بکشی. قدمای ما اینجوری میگفتن، میگفتن الکلب و اخواه، سگ و دوتا برادرش، کافر و خوک برادر سگ بوده. کسی که به خدا نرسیده از سگ نجستره. اسم اینو میذارن فیلسوف و فلسفه و سر و صدا هم میکنن و تبلیغات و هنر و اینا هم در اختیارشون، ما هم میگیم فیلسوف. هگل برای ما میشه فیلسوف، کانت میشه فیلسوف، دکارت میشه فیلسوف. بعدم جای انبیا رو کم کم میگیرن. تمدن دینی میشه تمدن فیلسوفانه، فلاسفه میشن بنیانگذارهای تمدن مده. دنبالش هم اون تحول علمی و صنعتی و دانش مدرن و تکنولوژی مدرن و اخلاق مدرن. بعدم میبینی اون اخلاق بنیادین رو تا آخر کارم میاره، روش نظام حقوقی استوار میکنه. همه آموزه های انبیا مسخره میشه، میشه سنت در مقابل تجدد، میشه فرهنگ و اخلاق و آداب و حقوق و دستوری که دورش گذشته مال دورهای گذشته بوده، دوره دین تمام شد. این میشه تحلیل اونو از کل جریان. بعد میگه آقای منکره، میگه نه چه کجاش منکره، شما ذهنت خرابه، شما حق داری بری اونجا تو غرب نهی از منکر کنی. میگن شما مزاحم شدی، میبرن دادگاه محاکمت میکن. یک چنین بنا و تمدنی گذاشتن، یک بت‌پرستی پیچیده مدرن و تو در تو که یه سیستم به هم پیوسته است، به راحتی هم شما نمیتونید تجزیهش کنید، اینجاش خوبه اونجاش بده، یه مجموعه است. نمیخوام بگم اینو نمیشه منحل کنید، گاهی من عرض کردم، گفتم تمدن غرب مثل کود حیوانیه، کود حیوانی هم شما میریزید پای درخت سیب تجزیه میشه، میشه سیبه گوارای معطر، میخوریدش. ولی ارگانیزم زنده و هوشیاری مثل این درخت باید باشه تا بتونه اینو تبدیل کنه به یک سیب معطر خوب شیرین خوردنی، و الا با یه اسانس زدن و گذاشتن سر سفره که نمیشه بخورید کود شیمیایی و حیوانیو. که این قصه تمدن غربه، این شبهه پیچیده امروز ماست. این شبهه پیچیده همین دانش مدرن غربی است. این به معنای مخالفت با علم نیست، ما با علم مخالف نیستیم. من معتقدم در فتح غرب ما باید بر قله های همین علم سوار بشیم، ولی بعد این علم رو مصادره کنیم، منحل کنیم.
همینطوره که رهبر بزرگوار بعضیمون فرمودن باید اینو بومی سازی کنیم، بیاریم تو بوم فرهنگی خودمون. بومی سازی هم یعنی بوم جغرافیایی، یعنی بوم فرهنگی، بیارید منحل کنید تو پایه‌های فرهنگ خودتون. این قلم و تمدنی که شما می‌بینید، این صنعتی که شما می‌بینید، این محصولات صنعتی جز در غرب نمی‌توانست متولد بشود. بی خودی به اسلام نسبت ندین. اسناد دادن اینا به اسلام خیلی کار مشکلی. من تعجب میکنم بعضیا برای اسناد تمام کردن یه شک 3 و 4 میدونن که فقها چقدر زحمت میکشن که بگن در شک 3 و 4 چه کار باید کرد در نماز. برای فروع اذان و اقامه میدونن که چقدر باید بین روایات جمع بشه تا یه فتوا راجع به اذان بدیم. بعد همینطوری میان فتوا میدن. این تمدن قبل همون اسلام، اسلام گفته و خوب آخه کجا در اومد این فتواها، این اسنادهای به اسلام از کجا در میاد؟ یه روایت میارن اطلب العلم ولو بالسین، بله این که نگفته در چین علم است، فرمود اگه در چینم بود یاد بگیرید. چرا این روایت رو میخونید بقیه روایت رو نمیخونید؟ فرمود هر کجا میخواید برید فلانی و فلانی شرق و غرب عالمو بگردن، علم جز در خونه ما نیست، ما واقعیت جهله. چرا این روایت زمینش نمیکنیم؟ این شبهه مدرن، کل تمدن غرب یک شبهه است. تهدیدهاش، تکمیمهاش، رفاهش، تکنولوژیش، پیشرفتش، توسعه است و همین است که خیلی ها متحیر کرده از اسلام داره جدا میکنه و با همین ها با اسلام میجنگن. خیال نکنون وقتی با اسلام میجنگن فقط جنگ نظامی میکنن، اون جنگ نرم پیچیده تمام عیارشون خیلی سخت داره. این تمدن یه تمدنیست با این ستا لایه، رفاه و صنعت، عقلانیت سکولار، ارزش‌های مادی، اصول و ایده‌های بنیادین این تمدن به هم کاملاً پیوسته است. به راحتی هم نمیشه این تمدن رو تجزیه کرد و قبول کرد. اون وقت حالا ببینید برای همه چیزم یک عقلانیت پیچیده درست کردن. تا میگی اقتصاد شروع میکنه تحلیل کردن، میگی سیاست شروع میکنه تحلیل کردن، بلافاصله همین که میگه حکومت دینی ها اونجا تقسیماشو درست کرده، 6 نوع حکومت بر خودش چیده، میگه این داخل در اون قسم حکومته. بعدم میگه حکومت مال دوره های گذشته است، حکومت مدرن هم دموکراسی مدرن لیبرال دموکراسی است. دبلگاهشون لیبرال دموکراسیه که ترکیبی است از آزادی های فردی و حق رأی و مشارکت اجتماعی و قرارداد اجتماعی، چی دیگه نیست. اساسش هم اومانیسمه. بت‌پرستی مدرن تبدیل شده به یه ساختار پیچیده اجتماعی. حاصلش هم بردهداری مدرن ها متاسفانه. این غرب رو اگه شما آثارش رو ببینید و بتونید یه افشاگری نسبت به غرب بکنید، میبینید که چه بردهداری پیچیده مدرن و نرم افزاری رو بر بشر حاکم کرده که در هیچ دوره این بردگی نبوده. به اسم فمینیسم و دفاع از حقوق زن و مبارزات زنگرایانه ببینید چه بلایی سر زن آورده، که من اینو همیشه عرض کردم در هیچ دوره‌ای به این اندازه در حق بانوان خیانت نشده. زن از یک کالا ارزان‌تره. عاطفه‌اش، جاذبه‌هاش، احساسش خرج توسعه سرمایه‌داری میشه. خب بعد ببینید این تمدن یک اصول فرهنگی هم مطرح میکنه. این اصول فرهنگی خیلی جاذبه دارن: رفاه، کرامت انسان، آزادی انسان، عدالت، حقوق بشر، این حرفای بدی هن. سلامتی انسان، سواد، بهداشت، محیط زیست، اینایی که به عنوان شاخصهای توسعه نام میبرن، اینا چیزای بدی هن. خیلی چیزای خوبی هست. این همون جاییست که به باطل لباس حق میپوشن. اون چیزی رو که او بهش میگه عدالت، عدالت نیست، اون ظلم سرمایه‌داری است. حاکمیت تناسبات توسعه سرمایه بر همه شئون حیات بشره، حتی بر تحول و تکامل انسان. میگه من آدمی برای تربیت میکنم که مهره توسعه سرمایه‌داری باشه. یعنی چی؟ یعنی مهارت‌هاشو بلد باشه؟ نه، بیشتر از این. نه فقط مهارت هایی بلد باشه که بتونه توی کارخونه خوب کار کنه، عقلانیتی هم بهش میدم که بتونه مهره این دستگاه باشه. مهمتر اینه، احساسی درش ایجاد میکنم، اخلاقی درش ایجاد میکنم، عاطفه‌ای درش ایجاد میکنم که جزء این دستگاه باشه. اگر باید یه آدمی باشه که بی حساب مصرف کنه، من جوری تربیتش میکنم با ابزار مدرن، با هنر، با رسانه، با تبلیغ و امثال و بقیه اموری که در اختیارم هست، که این آدم بی اختیار مصرف بکنه. 25 جفت در سال کفش مصرف کنه خانم انگلیسی بکن. و 25 جفت نیاز آدمه این تنوع و طلبی. این غیر از این که آدم رو تحریک میکنیم برای چرخش سرمایه و سود سرمایه. بعدم نمیدونی چرا. اگر باید بانوان بیان تو جامعه و بعدم نه به صورت محجوب و عفیف و محترمانه، اوریانگرائی و ترویج جاذبه های غلط و فاسد شهوانی و بعدم استفاده از این جاذبه ها برای توسعه مصرف و بقیه امور، نه فقط برای توسعه مصرف، برای تغییر اخلاق اجتماعی. میگه من اصلا عاطفه بانوان رو عوض میکنم، کاری میکنم که اگر بهشون گفتی غیر این، بگن این ضد توسعه است، این ضد اخلاق. حیا رو اصلا از بین میبرم، بعد کاری میکنم که بگن اون حیای عاطفه نابالغه. بگه عاطفه بالغ، اخلاق بالغ همین اخلاقه. چه اخلاقی؟ چادر سرت کن رو تو بگی، این یعنی چی؟ به قول اون شاعر فاسد چی میگه، که میگه چادر میگه کفن سیاهه. از همه امکانات هم استفاده میکنه، یه اخلاقی ایجاد میکنه که اصلا اوریانگرایی میشه امری دیگه. حالا شما در غرب مطالعه دارید، بدونید چجوریه این بساط. اصلا کاری هم کردن که اصلا انسان تو غرب احساس نمیکنه این داره خلاف وجدان عمل میکنه، خلاف اخلاق عمل میکنه. به ماها میگن این آدم های نابالغن، یه مش کلاغ سیاه درست میکنن، ما رو مسخره میکنن. به جای اینکه شما اونا رو مسخره کنید، ما رو مسخره میکنن. حجاب رو که پوشش و عفاف و یک ارتباط منطقی و معقول در ارتباط اخشار و مناسبات اخشاره، شروع میکنن به تمسخر گرفتن. یعنی همه مجموعه این بنا رو تغییر میدن. همش چیه؟ دنبال توسعه سرمایه داریه. این شبهه مدرنه. بعدم میبینید عرض کردم شعارهای خیلی خوب میدن، یک نظم مادی پیچیده هم ایجاد میکنن حیرت انگیز. هر کی میره میگه آقا اینا خیلی منظمن، راستم میگه واقعا منظمن، اما این نظم ریشش کجاست؟ تو مزبله است. گیاه سبزی است که تو لجن رویده. این گیاهی که تو لجن رویده گیاه مناسبی نیست، نمیشه ازش تغذیه کنی، ولو خیلی ظاهرش هم خوبه، ریشش تو مزبله است. ریشش تو لجنزاره، نمیشه از این گیاه مصرف کرد. ولی خب بسیار ظاهر خوبی هم داره. بعدم میگه آقا علیکم به تقوی الله و نظم امرکم. آقا نظم که چیز بدی نیست، حضرت فرمودن متقی باشید، نظم داشته باشید، نظمش خوبه. نه همین حدیث هم درست معنا نمی کنه، علیکم به تقوی الله و نظم امرکم، متقی باشید تو تقویتون هم منظم باشید، نه دنیا پرست باشید تو دنیا پرستیتون منظم باشید. نظم در بتکده و میکده که نظم خوبی نیست. میگه نظمش خوبه، کجا نظمش خوبه؟ چرا کلام حضرت رو تحریف میکنید؟ علیکم به تقوی الله و نظم امرکم، یه کلمش بذاره کلام یا نظم. بله قبول دارم سر ثانیه متروش توقف بکنه، اما حاصل این نظم چی بوده جز یه دامداری مدرن؟ چی دیگه هم بوده؟ شما برید تو همین ژاپن ببینید، کسی به بیش از دنیا و شکم و دهان و غریزه‌ش هم فکر میکنه؟ و یا اگرم فکر میکنه، بله یه حیات خلوتی هم یه شنبه یه تو ژاپن که اینام نیست، تو کشورهایی که مسیحی ها زیادن یه شنبه هم میذارن. کسی به بیش از دنیا فکر میکنه؟ گرایش به بیش از دنیا داره؟ یؤمنونه بالغیبه؟ یا اول کاری که کردن بصیرت انسان رو از انسان گرفتن و گفتن آقا رابطه سعادت و سعادت اخروی و معیشت رو قطع کن. سعادت در دنیا چیزی، سعادت در آخرت چیز دیگری. یه حصار دور آدم کشیدن، گفتن اون سر جای خودش، تو زندگی که میایید به فکر زندگی باش. بعدم آمدن میگن آموزه‌های به نام زهد و تقوا و همه اینا ضد توسعه است. خب راست میگن، اگه توسعه یعنی دنیا پرستی، اینا با دنیا پرستی نمی سازه. ولی اگر معنای تمدن الهی متعالی نقه بنیان تمدن الهی بر زهد انسانه. انسان فارغ از دنیا میتونه تمدن متعالی بسازه. ارزش‌هایی هم که میگن عرض کردم، اصل این ارزش‌های فطریه. خدای متعال اگر ما رو دعوت به عدالت میکنه، یه جاذبه‌ای هم در درون ما به عدالت گذاشته، اما اون عدالت تناسبات بندگی است، تناسبات پرستشه، تناسبات توحیده، تناسبات ولایت نور میشه عدالت. اینا نام تناسبات ولایت جور و ولایت ظلمت و تناسبات نفس پرستی رو میذارن عدالت. یکیش میشه عدالت سوسیالیستی، یکیش میشه عدالت سرمایه‌داری. در هر دو عدالت انسان قربانی میشه، انسان میشه یک حیوان پیچیده تر شده. همه ی آرمانهاش هم میشه خوردن و خوابیدن و خوشگذرانی در دنیا با 70 سال و السلام علیکم. خب چه عدالتی است؟ بدترین ظلم این است که انسان رو شما تنزل بدید، تحقیرش کنید، بیاریدش بکنید ابزار توسعه سرمایه داری، چرخ یک ماشین، الینه سازی کنید، آدم رو تبدیل کنید به یک موجودی که مثل یک عنصر مکانیکی توی دستگاه کار میکنه، راندمانش هم توسعه سرمایه است. اخلاقش، عاطفش، مهارتهاش، دانشش، همش در خدمت شهوترانی است. غیر از اینه در قرب چیز دیگه هم هست. اینایی که مدعیان قرب به آرمانی بیشتر از توسعه دعوت میکنند، فراتر از توسعه است. همون دامپروری مدرنه، بت‌پرستی مدرنه. بله البته دامداری منظمه. دیدید دامداری ها بعضیش سنتیه به قوله، بعضی ها مدرنه. قشنگ به وقت غذای گاو رو میدن، قشنگ به وقت او رو میدوشن، بهداشتی میدوشن، پزشک داره، دارو داره، فلان، همه چی، عالم تغذیه داره. خب شما اگه آدم رو در حدی دام تنزل دادی، منظمش کردی، البته پیداست دام پیچیده با دام ساده فرق میکنه. بله الگوی دام پروری انسان غیر از الگوی دام پروری گوسفند و گاو و الاغه، ولی دام پروری بازم هیچ چی دیگه نیست. فراتر از دام پروری شما در دستگاه تجدد نمیبینید، از اول تا آخرش، علمش، تکنولوژیش، مهارتهاش، همش قربانی همینه. بعدم این شبهه عظیم، این میخواد بیاد اسلام رو تحلیل کنه. عجیبه، این هنر مدرن میاد دین رو تحلیل میکنه. شما در فلسفه هنر مدرن ببینید دین رو تحلیل میکنه، دین رو مدرنیسم میخواد تحلیل کنه. در جامعه شناسی میاد دین رو تحلیل میکنه، تو روان شناسی میاد دین رو تحلیل میکنه، در زبان شناسی میاد زبان دین رو تحلیل میکنه. خیلی جالب شده، همه چیز رو به دنیا برمیگردونن، دینم با ادبیات دنیا تفسیر میکنن. شما شکل روانشناسانش رو دیدید؟ شکل روانشناسانش اینه، میگه دین زایده قرائز سرخورده بشره، دین زایده جهالت بشره. شکل جامعه شناسانش هم اینه، میگه دین تابع مناسبات و روابط تولیدی و اقتصادی، انعکاس روابط تولیدی در اندیشه و تفکر و روح انسانه. یه جای دیگه میگه آقا دین ترکیبی است از فلسفه و هنر، یعنی انعکاسی که جهان در ذهن شما داره وقتی ضرب در تخیل میشه میشه دین. همین انعکاس ماده در ذهن شما به اضافه ضریب تخیل میشه دین، میشه فلسفه و هنر. اونا دین رو دارن تفسیر میکنن مادی، ما به خودمون جرأت نمیدیم بوتو بشکریم تمدن اونا رو تو دستگاه خودمون تحلیل کنیم. همین که شروع میکنی تحلیل کردن، میگن با عدالت مخالفه، با علم مخالفه، با سنت مخالفه. کی با علم و سنت مخالفه؟ ما با بت پرستی مخالفیم. به تعبیر امام این بت پرستی مدرنه. اونا خجالت نمیکشن بگن ارزش‌های ما ارزش‌های جهانی است و فقط ارزش‌های امریکایی قابلیت جهانی شدن دارن، ارزش‌های اسلام قابلیت جهانی شدن ندارند. اسلام باید تبدیل بشه به خرده فرهنگ. خجالت نمیکشن. بعدم جنگ جهانی، جنگ نظامی را میدازن، اردو کشی میکنن، میان کشورهای اسلامی رو میگیرن، مثل چند قرن گذشته مثل برده ها بردوار رفتار میکنن. الان 6 سال اومدن تو عراق بیش از 1 میلیون آدم کشته شده. همینا که وقتی یه خروس کشته میشه براش اعلامیه میدن، نسل یه ببر کجایی داره ور میفته براش اعلامیه میدن، قوقا میکنن نسل این ببر داره ور میفته. قوقا میکنن برای اینکه ماموتا نسلشون از بین رفته. همین آدم ها 1 میلیون آدم تو عراق کشته میشه اصلا با برنامه ریزی اونا. اسمش هم میذارن عدالت و آزادی و توسعه و آمده آزادی بیاره، آمده عدالت بیاره. اونا ما رو تحلیل میکنن، میگن اینا عقب افتادن، توسعه نیافتادن. چیو میگن؟ نمیگن این آدم و آدم های توسعه نیافتن، میگن دینشون مانع توسعه است، اسلامشون مانع توسعه است. خجالت هم نمیکشن، میگن این ارزش های خورده، این ارزش ها باید تبدیل بشه به ارزش های امریکایی. همین که ما شروع میکنیم ارزش های اونا رو تحلیل کردن، میگیم بت پرستی، دنیا پرستی، گاوداری مدرنه، میگن اهانت نکنید. خب واقعا گاوداری مدرنه اون چیزی که امریکا وعدش میده، کلبه الکترونیکی تاپلر، اون چه بوش میخواد جهانی کنه، اون چه از الان آقای اوباما مدعیش است، واقعا دامداری مدرنه. برفرض که بتوانن یه گاوداریه، شما گاوم تربیت میکنید، گاوی تربیت میکنن 9 من شیر میده، اینقدر منظمش میکنن، براش موسیقی میزنن، آهنگ مناسب، اینقدر مطالعات علمی میکنن که چجوری آهنگ بزنن سلسله اعصابش تحریک بشه، بهتر هضم کنه، بیشتر شیر بده. مگه برای گاوداری مطالعه نمیکنن؟ با آدم هم اینجوری نگاه میکنن، میگن آدم یه انباره تولید ثروته. چطور به گاو شما به معنی پتروشیمی نگاه میکنید؟ میگه اگه بخوای یه کارخونه پتروشیمی بزنی شیر تولید کنه، نه به این خوبی میتونه تولید کنه، خیلی هم پرهزینه است. گاو خیلی خوبه، گاو تولید بکن، نسلش هم اصلاح بکن، اصلاح نژاد بکن، بیشتر شیر بده، میشه پتروشیمی. آدم هم اینجوریه، میگه آدم هم انباره انرژی، منبع تولید ثروته، مواد طبیعی بدون سرمایه انسانی ثروت بالفعل نیست. بعد این تفکر احساس انسان ضرب بشه در این مواد تا تبدیل بشه به مواد مصرفی، لذا میگه انباره ثروته. خودش فکرش میگه من تولیدش میکنم، آدمی تولید میکنم قشنگ منظم کار بکنه، به وقت علفشو بخوره، به وقت بخوابه، درگیر نباشه، نظم پذیر باشه. اصلاح نژاد هم تازه حالا میخوان بکنن با ژنتیک و اینا، نژاد سالم سازی نژاد بکنن. بعضیشون گفته بودن، گفتن نژاد سیاهای افریقا رو ببینید، این گفتن و حرفی که زدن، گفتن اینو باید نابود کنید، باید بهینه اصلاح نژاد بکنید، بس نژاد افریقایی رو که نابود بشه. بعدم ببینید بیماری های کذا و کذا اپیدمی میشه، بعدم نمیدونی از کجا آمده. خب پیداست از کجا آمده؟ گفت کسی دزدی میکرد، همیشه هم منکر بود، هر چی هم گم میشد تو خونه این پیدا میشد. غربی ها اینجوری هم. همه اتهام و انگشت اتهام طرف اوناست، همیشه هم درست در میاد، همیشه هم انکار میکنن. خودشون مدعی بیشتفت و عدالت و توسعه و ریختن کشورهای اسلامی رو گرفتن، بدتر از بردهداری دوره قرون وسطا، 1 میلیون آدم تو 6 سال کشته شده، هیچ کی از اینا نمیپرسه آقا چه اتفاقی افتاده. خب ما عرضمون رو جمع کنیم. من عرضم اینه، بصیرت یعنی این، یعنی شما بر اساس پایگاه حق خودتون بتونید کل این تمدن رو تحلیل کنید و نترسید، شجاعانه تحلیل کنید. اونا ما رو تحلیل میکنن، میگن اینا توسعه عقب افتادن، وقت ما خودمون به اونا میگیم کشورهای پیشرفته. خب زشته که یه مسلمان به اونا بگه اونا کجا پیشرفت کردن، کجا میخواستن برن. ما هم طرفدار تعالی انسانی، ولی طرفدار توسعه غربی نیستیم، طرفدار این نیستیم که آدم رو در حد میمون دم افتاده و پشم و کرخ ریخته و ناخون پهن شده تعریف کنید، در حد توده انبوه ماده تعریف کنید، بعد دارش برنامه ریزی 70 ساله بکنید. از این در دنیا که میاد تو اون در که ایزوله میشه، بعدم مرگ بگید ایزوله، اتاق مرگ هم بشه اتاق ایزوله شدن، اتاق تجزیه، ترکیب میشه، تجزیه میشه، هیچ خبر دیگه هم نیست. اما حرف چند هزار سال قبلا، ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، بعدم افتخار میکنن اینو رو دست میگیرن، میگن این علمه، این پیشرفته، این توسعه است، این تمدنه. همه کاخ این تمدن رو این تفکر رو سکولاریسم بنا شده. اگه شما زیربنای سکولاریسم رو بکشید، کل این کاخ فرو میریزه، وقت از نو بعد یه تمدن دیگه بسازید. محال این علم و صنعت در دنیای اسلام به وجود بیاد یا اینجوری رشد کنه، محال بود. اگرم میبینید علم اسلامی رفته تو دنیای غرب، یک گسست اتفاق افتاده که شده علم مدرن. علم مدرن که علم نیست، جهالت و ضلالته. تکنولوژی مدرن هم ابزار بت پرستی مدرنه. مگه قدیمی ها که چوب و سنگ رو میپرستیدن، هر چوبی رو میپرستیدن، هر سنگی رو میپرستیدن، میگفتن این نماد مثلا کذاس، این اله بارانه، این اله باده، زندگی خودشون رو وابسته به اینا میدیدن. حالا هم همینطوره، ما این نرم افزارا و سخت افزارای غرب و نماد سعادت و توسعه میبینیم، در مقابلش خضوع میکنیم، میگم اینو بت پرستیه. بی تردید بنای تمدن دینی باید بر ویرانه تمدن غرب استوار بشه. ما باید اینو از اساس، این جور دیگه، بعد ما ملعت ظلمن و جورا، میخوری جائران است، میپوشی جائران است، میخوابی جائران است. کاری کردن که همه چیز بشر با ربا، با جنگ با خدا گره خورده، شما نمیتونید اون ازش جدا کنید. کاری کردن که آدم غذا هم که میخوره با شهوت مادی میخوره. ببینید با هنر مدرن چیکار کردن، تخیل آدمو تحریش میکنن به جای اینکه آدم سر سفره میشینه خودشو مهمان خدا ببینه و ببینید چه بساطی رو انداختن. خدا رحمت کنه استاد ما رو میگفت چرا نمیبرن این یخچال سر قبرستان بذارن تبلیغش کنن، چون کسی نمیخره. بیارن یخچال هم که میخوان بفروشن، میوه هم که میخوان بفروشن، نمیدونم خوراک و لباس و لوازم سگ هم که میخوان بفروشن، ضرب میکنن در جاذبه های زنانه. آخه این چه نوع تعریف از انسان و کرامت انسان؟ بعدم میگن کرامت انسان، الحمدلله. حالا این انسانی که کریم شد چی میشه؟ همه کرامت شما بهش بده، به کجا میرسونش؟ کرامتی که تو میگی چیه؟ همون کرامتی است که انبیا میگن. من میگم آقا حقوق بشر درست میگن، کرامت انسان، اون کرامتی که میگن این، نه کرامتی که ما میگیم. عدالتی که میگن مناسبات سرمایه‌داری، مناسبات کمونیسم، مناسبات ولایت جور، ولایت ظلمت، نه مناسبات ولایت نور. ما به او میگیم عدالت، ما به عبودیت میگیم کرامت، ما به آزادی از همه تعلقات میگیم حریت، او به آزادی از معنویت میگه حریت. بنابراین میبینید این به گمان من پیچیده ترین فتنه و شبهه‌ای که تو دنیا وجود داره و مسلمان ها متعلهین خدا پرستا با او درگیرن، این جریانه. تجزیه او، تحلیل او، فهم لایه های عمیق او، با بصیرت نگاه کردن و پشت این شعارها رو دیدن و اعماق این تمدن رو شناختن و بنیانهاش رو تحلیل کردن، اون چیزیست که ما امروز بهش به شدت نیازمند هستیم. و این چیز با احساسات امام حسینی اتفاق میفته و خواهد افتاد و شدنیست انشالله. این احساس هست که جانمایه تحول ارزش هاست و نمیذاره ارزش های اونا، اون فونداسیون تمدن غرب بیاد اینجا. این که دوره بازسازی میاد، دوره اصلاحات میاد، اول میان رفاه رو میارن، بعد میگن ساختارها رو اصلاح کنید، زیربناها رو دگرگون کنید، بعد نمیتونن دگرگون کنن. یه موج جدید اسلام خواهی بر علیهشون را میفته، این مال امام حسینی، مال عاشوراست. این عاشورا نمیذاره اون فونداسیون ها اینجا ریخته بشه، هرچی هم تلاش کنن. من اینو مکرر عرض کردم، یکی از به اصطلاح نمیگم فیلسوف، یکی از متخصصین علوم اجتماعیشون تا همین دوره اصلاحات گفته بود، گفته بود کدام اصلاحات؟ چند میلیون نفر در سال میرن زیارت امامزاده ها؟ راست میگه دیگه. بالاتر من میگم کدام اصلاحات؟ همه یه ملت تو عاشورا میذارن تو خیابونا، اینکه اصلاحات نیست. راست میگن واقعا، اگه بخواد اصلاحات اتفاق بیفته به جای عاشورا ما باید کارناوال‌های خوشگذرانی داشته باشیم. آل بنی امیه همینجورن دیگه، روز عاشورا جشن میگیرن. تا عاشورا جشن گرفته نشه توسعه اتفاق نمیفته، توسعه‌ای که غرب میگه، و این نشدنیست. محال بتونن روز عاشورا کارناوال‌های شادی را بندازن. بنی امیه میخواستن این کارو بکنن، اینا هم آل بنی امیه دیگه، آل سفیان که آل ابی سفیان که لعنتشون میکنید، همینا، این آل حرب، همینا، همینا که میخوان ریشه اسلامو بکنن، ریشه تشیع بکنن. و قطعا این کارو نمیتونن بکنن. اگر یه روزی تورستن تو جامعه شیعه جوری مردم از امام حسین برگردونن که روز عاشورا کارناوال را بندازن، کارناوال شادی، وقت بدونید که اینا تو ایجاد توسعه به مفهوم غربی موفق شدن. و اگر این کارو نتونستن بکنن، که نمیتوانن بکنن، مطمئن باشید که توسعه‌ای که اونا میگن انشاءالله اتفاق نخواهد افتاد. السلام علیک یا ابا عبدالله.